بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منیرا. میلاد با سعادت پیامبر عظیم الشأن اسلام فخر عالمیان و فرزند برومندش امام جعفر صادق علیه السلام را به حضار محترم سفرای کشورهای اسلامی حاضر در تهران، اندیشمندان، فرهیختگان و علمای اسلامی که به کنفرانس وحدت دعوت شدند و در این جلسه حضور دارند، ملت بزرگ ایران و همه مسلمانان و به ویژه به محضر رهبر فرهیخته انقلاب تبریک و تهنیت عرض می کنم. میلادی که در سحرگاه امروز در مکه به وقوع پیوست، آخرین تابش نور تابان نبوت بود. او به عنوان شخصیتی قدم در جهان گذاشت که فقط در دوران حیات او خداوند با نوع بشر از طریق او سخن گفته است و با پایان عمر مبارکش این درب مبارک آسمانی به روی مردم بسته شد. وگرچه هدایت‌های الهی دائمی است و سیره اون حضرت همواره برای ما راهنماست و امامان و معصومین و سپس عالمان و فقیهان راه را به مردم نشان دادند و نشان خواهند داد، اما او بالاترین شخصیتی بود که با او آفتاب رسالت هم برای همیشه ختم شد. پیامبر آورنده دین، پیامبر آورنده اخلاق، پیامبر آورنده قانون و پیامبر آورنده تمدنی نو بود. او در مکه بیشتر به دعوت می پرداخت چون فرصت دیگری در اون شرایط برای او نبود، اما در مدینه علاوه بر دعوت حکومت اسلامی را پایه‌گذاری کرد. مدینة النبی فقط یک شهر نبود، مدینة النبی الگوی جامعه اسلامی بود. این مدینه در برابر بادیه دوران جاهلیت بود، در اون بادی نشینی خشونت بود و خونریزی بود و عدم توجه به حرمت اموال و خون دیگران. اما در این مدینه قانون حکم فرماست. گرچه پیامبر منزلتی داشت و جایگاهی داشت و محبوبیتی داشت که می توانست بی قانون هم حتی حکومت کند، اما هرگز این کار را نکرد. سراسر مدینه قانون الهی بود و در این قانون و اجرای قانون حتی بین پیغمبر و اصحاب پیغمبر و مسلمانان عادی فرقی وجود نداشت. او به صراحت می گفت انما انا بشر مثلكم یوحا الی، و با صدای بلند می گفت انما الهکم اله واحد، همه باید از خدا اطاعت کنیم و در برابر او عبادت کنیم و بس. پیامبر نه خود را خدایگان می دانست، نه خود را فرزند خدا می دانست، نه خود را ذل الله می دانست. او خود را عبدالله و رسول الله می دانست. او در برابر تمام انسانها تواضع می کرد. کمتر کسی موفق می شد که در سلام بر او سبقت بجوید. پیامبر حق بزرگی بر گردن کودکان و نوجوانان و جوانان و زنان دارد. هیچ کس در اون عصر به کودک و نوجوان اعتنایی نمی کرد و زنان در فرهنگ اون زمان تنها به عنوان کنیزی که در خانه باید جاروب خانه را به عهده گیرد و غذای خانواده را بر دوش داشته باشد و همه چیز را برای استراحت شوهر آماده کند جایگاه دیگری نداشت. این پیامبر بود که جوانان را هم سطح میان سالان، کودکان را مورد احترام و به زنان همسان مردان احترام می گذاشت. او حتی در بیعت هم با زنان هم بیعت کرد، یعنی برای زنان هم حق نظر و حق رأی قائل بود، همون حق رأیی که تا یک قرن پیش حتی اروپا آن را به رسمیت برای زنان نمی شناخت. او مسجد را جایگاه مردان تنها نمی دانست که زنان نیز می توانستند حضور یابند، که در یک قرن پیش در بسیاری از دانشگاه‌های اروپا ورود زنان ممنوع بود. پیامبر حق بزرگ تاریخی بر زنان عالم دارد. این مدینه النبی پیغمبر است، یک تمدن کامل در برابر توحش جاهلیت، یک مدنیت کامل در برابر ظلم و تجاوزی که در اون زمان عادی و معمولی بود. در مدینه پیغمبر دین پیغمبر برای همه آسان بود که بعثتو علی السمحت السهله، علی الشریعت السمحت السهله، علی الحنفیت السهله. دین پیغمبر دین آسانی بود، دین مشکلی نبود، و ورود به دین پیغمبر چقدر آسان بود. هر کس می‌خواست اسلام بیاورد نه عدم سوء پیشینه نیاز بود و نه مراسمی مورد نظر بود و نه گروه گزینش حضور می‌یافتند و نه سوابق گذشته او سؤال می‌کردند و با دو جمله مسلمان می‌شد، با شهادتین وارد جلگه مسلمانان می‌شد، وارد جمع مسلمانان می‌شد، حتی اگر هم ایمان نداشت. اسلامش برای ورود به جامعه اسلامی کافی بود تا از حقوق مسلمانان برخوردار شود. حتی اگر گاهی برای منافعی یا برای ترسی اسلام آورده بود. ایمان مرحله بالای اسلام است، اما دین پیامبر دین ایمان نیست. دین پیامبر نامش اسلام است. دین پیامبر حتی به نام خود او هم نیست. دین عیسوی یا مسیحی، دین کلیمی یا یهودی، نه، دین او اسلام است. نام دینش به نام آرمانان بلندش می باشد. اسلام همون تسلیم در برابر حق، اسلام همون صلح و سلم است که پیامبر همواره بر مبنای صلح و سلم با همه رفتار می کرد، مگر اونها که خود تصمیم به ظلم و ستم گرفته بودند که اونگاه در برابر ستمگر می ایستاد که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. پیامبر هرگز با تکفیر و تحریم میانه ای نداشت، گرچه از هر دو وسیله پیامبر را آزار دادند. اول پیامبر را تکفیر کردند که از دین آبا و اجدادش برگشته است و به خدایان و بتکده اعتنا نمی کند، و سپس هم پیامبر و یاران پیامبر را تحریم کردند. حتی تجارت عادی با مسلمانان ممنوع شد. با متنی که نوشتند همه کفار و مشرکین و در کعبه آویزان کردند، مسلمان ها را در حصر اقتصادی قرار دادند. اما پیامبر سالها این حصر را تحمل کرد و خم به ابرو نیاورد. جز در ماهای حرام مسلمانان در همون شعب در حصر کامل اقتصادی بودند. شبانگاهی، شتری، خرمایی، آردی توسط بعضی مخفیانه، اگر جاسوسان مشرکین اون را هم می گذاشتن. پیامبر هم تکفیر را تحمل کرد، هم تحریم را تحمل کرد، هم آزار کلامی را تحمل کرد. واصبر علی ما یقولون واهجرهم حجرا جمیلا. واصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک. مداوم قرآن پیامبر را توصیه به صبر و ایستادگی در برابر اون همه کلمات خشن و آزار دهنده تا قلب پیامبر آرام باشد. امروز بعد از گذشت قرنها باز هم می‌بینیم تحریم و تکفیر در کنار یکدیگر قرار گرفتند. عده‌ای تحت شعار تکفیر جامعه را و منطقه را ناامن کردند و به نام اسلام و دین خدا و قرآن با حربه تکفیر جان و امنیت و راحتی و ناموس و حتی آثار تمدنی جامعه را از آنها گرفتند و عده‌ای خودپسند که سخن آنها هیچ کجا خریداری ندارد، هیچ مجمعی، هیچ جمع بزرگی استدلال آنها و برهان آنها را نمیپذیرد، از راه تحریم وارد شدند تا ملت بزرگی را تحت فشار قرار دهند، تا با مزدوران تکفیریشان منطقه را ناامن کنند و با تحریم زندگی را بر مردم آزاده و شریف و فهیم و شجاع این سرزمین و برخی سرزمین‌های دیگر حتی تنگ کنند و سخت کنند. راه ما در برابر اینها مشخص است. این نجات پرستانی که از نجات پرستی مسیحی تا نجات پرستی یهودیت و صهیونیسم تا نجات پرستی در منطقه ما که اون یک دم از جمهوریت میزند و مردم را فریب میدهد و با مسلمانان و فلسطینیان و قدس و حتی مهاجرین و به غیر از یک نژاد به عنوان نژاد پرستی با اونها برخورد می کند و اون نژاد پرست دیگر هم روزانه مردم فلسطین را قتل عام می کند و این نژاد پرست هم مردم یمن را زیر بمباران خود قرار می دهد. کجا همدیگر را پیدا کردند اینها؟ افراطیون مسیحی و افراطیون یهودی و افراطیون مسلمان چجوری گاوچرانها به شترسوارها رسیدند و چگونه این همه ظلم و ستم را بر مردم ما روا می دارند؟ از ما یک چیز می‌خواهند. بحث هسته‌ای نیست، بحث برجام نیست، از ما یک چیز می‌خواهند. می‌گویند هر کاری در منطقه ما کردیم چشم‌های مبارک را ببندید. همین رو از ما می‌خوان. میگن اگر ما به مردم عراق ظلم کردیم و در افغانستان سلطه خودمون را ادامه دادیم و مردم سوریه را به کشتار و بی خانمانی کشاندیم و ناامنی را در شمال آفریقا به وجود آوردیم، شما نبینید و نگویید و ساکت باشید. و اگر ما تکفیری ها را در این منطقه مسلط کردیم، شما به کمک مظلومین منطقه نشتابید. راه قبل از 40 سال پیش را پیش روی خود قرار دهید. چه کار به حمایت منطقه دارید؟ چه کار به ظلم ما دارید؟ چه کار به ستم ما دارید؟ ما همچنان تابع مولود سحرگاه امروز هستیم. نه از تکفیری ها می هراسیم و از تکفیر و نه از تحریم قدرت ها هراسی داریم. راه ما روشن است. ما در این منطقه همسایگان را برادران خودمون می دانیم. ما در این منطقه امنیت منطقه را امنیت خودمون می دانیم. ما دست برادری و دوستی را به سمت همه مسلمان ها دراز می کنیم. امنیت از آن همه ما هست. خواست ما از همه مسلمان‌ها اتحاد و وحدت و رحمت و حکمت است. دو چیز کمبود جهان امروز است: رحمت و حکمت، و این هر دو زیر چتر پیامبر رحمت للعالمین برای همه ارزانی است. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.